بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث فروش عنب به کسی که می دانیم عنب را خمر درست می کند، با علم به این که مشتری عنب را خمر می سازد، فروش عنب به چنین شخصی مباح است یا حرام و آیا بیع صحیح است یا باطل. برای حرمت بیع محل بحث وجوهی ذکر شده بود در آیه شریفه سوره مائده آیه 2، فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون نداشته باشید بر اثم و عدوان. در جلسه قبل عرض شد به این که بعضی از آقایون و فقها دلالت این آیه را بر حرمت بیع محل بحث ما تمام ندانستن و گفتن از آیه حرمت بیع عنب به شخصی که علم داریم عنب را خم می سازد ثابت نمیشه، چون که در معنای تعاون گفتن تعاون غیر از اعانته و اون چه که در محل بحث اتفاق میفته اعانت هست نه تعاون. من برای اعانت معانی زیادی ذکر شده است. اون علما اعانت را چنین معنا کردن که اعانت یعنی ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر با این خصوصیت که علم داشته باشین به این که عملی که شما دارین انجام میدین مقدمه کار اوست، ولی اینکه شخصی که مقدمه کار او را انجام می‌دهد قصد نکرده حصول فعل را از غیر، همین که می‌داند کاری که ایشون داره انجام میده مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر شمرده میشه، این مقدمه رو برای او انجام بده، مقدمه کار او رو انجام میده، این اعانت شمرده میشه. فرض کن بنده خدا میخواد فردی را مورد ضرب و شتم قرار بده، شما شلاق رو به دست او بدین با علم به این که او میخواد با این شلاق دیگری را بزند، میخواد شرب خمر کنه، کاسه رو به دست او بدین که خمر رو داخل کاسه بریزه و شرب کند، یا باتری خمر رو به دست او بدین که خمر رو داخل پیاله بریزد و بخورد، یا از همون شیشه و باتری سر بکشه. به اصطلاح مقدمه ای از افعال غیر انجام بشه با علم به این که این عمل از دیگری سر خواهد زد، این میشه به اصطلاح این کاری که انجام داد میشه اعانت. البته معانی دیگری هم ذکر کردن، گفتن مثلا اعانت معناش اینه که نظر دوم در مورد اعانت، گفتن اعانت معناش اینه که انسان مقدمی از افعال غیر رو انجام بده با قصد صدور فعل از غیر، ولی این که مثلا این عمل وزن مقدمه از دیگری سر نزنه و انجام نده، مثل این که عنب را میفروشه به شخصی که با این عنب خم درست کنه، قصد فروشنده عنب این است که شخص خریدار با این عنب خمر بسازد، یعنی در واقع قصد تحقق این فعل رو داشته فروشنده، این میشه اعانت. معنای سوم این است که همین اموری که ذکر شد، یعنی شخص ایجاد کنه مقدمه ای از مقدمات فعل غیر با علم به این که این مقدمه فعل دیگری است، و علاوه بر این که قصد وقوع فعل از غیر را هم دارد، این خصوصیت دیگر را هم اضافه کنید که در عین حال این فعل معانون علی در خارج تعقب پیدا کنه. این معنای سوم برای اعانت. معنای چهارم برای اعانت این است: صرف وقوع فعل در خارج ملاک قضیه است. اگر این فعل که همون ساختن خم باشه در خارج تحقق یافت، این فروشنده خم که خم رو به این فرد داد و البته او رب با این فروشنده عنب که عنب رو به این شخص داد و اون رب با این عنب خم درست کرد، این صحیح است که بگیم او اعانت کرده بر اسم. اما اگر اون عنب رو فروخت با علم به این که این فرد این عنب رو خم درست می کند، اما خم درست نشد، حالا مهمانی براش اومد همین عنب رو نزد او گذاشت و از او پذیرایی کرد به خوردن انگور، یا کار دیگری انجام داد با این عنب، علی کل حال خم ساخته نشد، اینجا ولی اینکه اون بایه میدانست که این خم درست میکنه اما خم درست نکرد و بگو قصدی هم داشت که این خم درست کنه و در این حال خم درست نشد، و حتی بگو شرطی هم کرد که حتما با این عنب خم درست کنی اما خم درست نشد، یک نظریه اینه که اعانت بر اثم اونگاه صدق میکنه که اون فعلی که حرام هست که همون تخمیر باشه به اصطلاح در خارج تحقق بیابد، وقوع و انجام این فعل معانون علی در خارج اون ملاک هست برای صدق اعانت و عدم صدق اعانت. بعضی هم گفتن نه، ملاک عرفه، هر کجا عرف گفت که این کار اعانت بر اسمه، خب اون اعانت بر اسم مرده میشه و حرام، هر کجا اون را اعانت بر اسم حساب نکرد ما تابع عرف هستیم در این امر، و عرف به لحاظ موارد فهمش مختلفه، بعضی جاها مورد را اعانت محسوب می کند به حساب می آورد، بعضی جاها عرف میگه نه اعانت صدق نمی کنه. برخی هم باز بین مقدمات بعیده و غریبه فرق گذاشتن، مثلا فرض کنید که حالا کسی تاک انگور رو قرص کنه زمین کنه به نیت این که بعدنا انگور او خمر بشه، تو اون نفری که آخرین کس هست که میاد انگور رو میفروشه به شخصی که آن رو خم میکند، بین مقدمات بعیده و غریبه فرق گذاشتن. در مورد مقدمات غریبه گفتن که اعانه صدق میکنه، اما در مورد مقدمات بعیده اعانه صدق نمی کند. برخی هم گفتن که اگر فروش انگور در محل منحصر به همین آقاست که اگر بفروشه او میره با این انگور خم درست میکنه، اگر نفروشه کسی دیگه نیست بهش بفروشد، اینجا اعانه صدق میکنه. اما اگر این نفروشه دیگران هستن که بفروشن، رضا اگر ای آمد فروخ اعانت صادق نیست. و برخی فرق گذاشتن بین اونجا که قصد و نیت به اصطلاح فروشنده تحقق حرام باشد در خارج، تا اونجا که چنین قصدی نداشته باشه. از همه این اقوال شاید مثلا این قول پسندیده تر باشه که اگر فروشنده قصدش از فروش عنب ساختن خمر است در خارج، بگیم با همین قصدم داره میده که اون شخص این انگور را خم بسازد، بعید نیست که بگیم این اعانه فی التخمیر، کمک کرد او را در ساختن خمر. و چنانچه قصد نکرد تخمیر را، اما عرف گفت که این فروشنده معین بود برای ساختن خمر، ما بگیم که اعانت صدق میکنه. غرض بنده اینه که اعانت به یک کدام از این دو صادقه، یا به این معنا که فروشنده با قصد تخمیر عنب را بفروشد، خب و این نیست که بگیم این معینه، کمک کرد غیر را در ساختن خمر. و یا اگر عنوان قصد در کار نیست، به گونه ایست که عرف این شخص را معین به حساب میاره. بله، عرف او را معین میشمارد، ولی که ممکنه بگه من قصدم این نبود، قصدم تحقق حرام در خارج نبود، اما اگر صدق عرفی میکند، یک کدوم از این دو کافیست برای صدق اعانت. تو همه این وجوه که ذکر شد، برگردیم بگیم که آقا اعانت وقتی صدق میکنه که یا قصد تحقق حرام در خارج رو دارد، یا عرف او را معین میشمارد و عملی که از او سرزده اعانت به حساب میاره. خیلی خوب، حالا با این حساب بعد کلام صاحب مصباح الفقه این شد که اون چه که حرام است تعاون بر اثم حرامه. آیه شریفه به اعانت بر اثم کاری نداره. یکی از اشکالات این بود دیگه، نه؟ آیه نهی کرده از تعاون. صحابه کتاب مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 132 نظرشون اینه که تعاونی که در آیه شریفه مورد نهی واقع شده، اعانت بر اثم و عدوان را شامل میشه، نه اینکه صرفاً تعاون بر اثم و عدوان حرام شمرده شده باشد. و گویی که میخوان بگن تعاون با اعانت بر اثم تطبیق داره. از کتب لغوی شاهد میارن که تعاون به همون معنای اعانت تفسیر شده. عبارت رو ملاحظه کنید. ففل قاموس تعاونو وعتونو ای اعان بعضهم بعضا، اینا تعاون داشتن، کمک کردن یک دیگر را، اعتونو یعنی اعان بعضهم بعضا، کمک کرد بعضی دیگر را. و مثل این تفسیر که برای تعاون ذکر شد در کتاب المنجد اومده و در کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی در ذیل آیه شریفه، همین آیه که محل بحث ماست، تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، که عرض کردیم مائده بعضی آیه دو ذکر کردن، بعضی آیه سه، شاید مبنی بر این باشه که مثلا او بسم الله الرحمن الرحیم را یه آیه حساب کنن که میشه آیه سه، و اگر بسم الله رو عدد بهش ندن میشه آیه دو. بله، در ذیل آیه شریفه مرحوم طبرسی چنین آورده که قال امر الله عباده به ان یعین بعضهم بعضا علی البر و تقوا الی ان قال و نهاهم ان یعین بعضهم بعضا علی الاثم. بله، خداوند متعال بندگانش رو امر فرمود به این که اعانت کنند بعض دیگر را بر بر و تقوا، و نهی کرد آنها را این که اعانت داشته باشند یک دیگر را بر اثم و عدوان. معنی شاهد اینه که در تفسیر و توضیح تعاون از کلمه یعین کمک میگیره ایشون. تعاونه با اعانه خلاصه یه معنا رو میرسونه، منظور اینه. یا بگو که اگر دو تا معنام داره، تعاون بر مورد اعانت تطبیق داره. بعد در ادامه گفته که تعاون که فعل اثنین هست، تا اون اونجاییست که یک فعل توسط دو نفر شریکن انجام بشه، این موجب نمیشه که ماده تعاون که همون اون هست از معنای خودش خارج بشه. وقتی گفته میشه تعاون زیدون و امرون، یعنی هر یک از زید و امر معین دیگریست و ظهیر و پشت دیگریست. نتیجتاً اونگاه که تیه کنه یک کدام از این دو نفر مقدمات عمل دیگری را، صدق میکنه که انهما تعاونا، صحیح است بگیم اینها تعاون کردن. و به طور خلاصه مطلب اینه که تفاعل، این نکته رو دقت کنین، تفاعل بین اثنین لازمش این نیست که این دو شریک باشن در انجام فعل خاص. تعاون فعل دو نفره وقتی شریکن انجام بشه، و همینطور مصداق تعاون است اونگاه که دو نفر در صدد انجام فعلی بر بیان، منتها این فعل توسط یک نفر انجام بشه و دیگری کمک کنه او را در انجام فعل. اینجا هم صحیح است بگیم که مثلا تعاون صدق کرد، ولی که به طور خاص اون فعل مشترک بین دو نفر به حساب نیومد، اما در این حال یکی کمک دیگری شد، بازوی دیگری شد در انجام کار. لذا در بحث جرائم کسی که جرم را مرتکب میشه مورد مجازات واقع میشه و کسی هم که دست کمک مجرم بوده به این که مقدمات کار را انجام داده آن را مجرم میشمارن و برای او عقوبت و مجازات و مؤاخذه در نظر دارن. نتیجهش همین میشه که این سخنی که فرمود لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی جایز نیست اعانت کردن بعض دیگر را در معصیت و ظلم به دیگران. و مقتضای ظاهر ماده و هیئت همین معناست. بعد در ادامه تعبیر دارن و اگر قائل بشیم، مثل این حرف را هم قبول نداره، اون معنایی رو که دیروز صاحب مصباح الفقه ازشون نقل کردیم که تعاون خصوص موردی است که فعل مشترک بین اثنین باشه، ایشون با اگر ازش تعبیر میکنن. اگر بگیم که تعاون صدق میکنه و تعاضد صادق است بر مورد فعل مشترک بین اثنین، شبه و تردیدی نیست که این تعاون اختصاص به این مورد نداره، یعنی اختصاص به موردی که فعل شریک بین دو نفر و جمع و بیشتر از دو نفر هست، تعاون مختص مورد نیست و بلکه مورد بحث ما را شامل میشه. مورد بحث ما همین شد که اعانت کردن دیگری بر انجام حرام، فروختن انگور به کسی که خم درست میکنه، میدونیم خم درست میکنه، با همین قصدم بهش میدیم، یا اگر بگو قصد نکردی اما به نحوی است که عرف میگن بنده خدای صاحب انگور اعانت کرد دیگری را بر تخمیر. این آیه مورد بحث ما را علی کل حال شامل میشه. تا اینجا نتیجه سخن کتاب صاحب مکاسب رضوان الله تعالی علیه. حالا ریشیابی معنای تعاون رو یک جورایی به اعم گرفتن، حتی در مورد فرض شراکت ایشون صدق تعاون رو محل تأمل قرار داد. و اگر پذیرفتیم اختصاص به آن مورد نداره. مستفاد از آیه شریفه اینه اون و کمک یک دیگر باشید بر بر و تقوا، و اون و عضد و بازوی یک دیگر قرار نگیرید بر اثم و عدوان، و چنانچه تعاون کنید یک دیگر را بر اثم و عدوان تعاون شما حرامه. یعنی تعاون منهی عن هست به نهی تحریمی و حرمت آن ثابت است، حرام است. تعاون بر اثم و عدوان حرام است. برخی از آقایون ظاهرا مثل مرحوم فاضل ایروانی در کتاب حاشیه بر مکاسب در صفحه 15 اشکالی رو ذکر کردم، گفتن این آیه شریفه که میگوید و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، از این لا تعاونوا حکم تحریمی استفاده نمیشه، بلکه حکم تنزیهی استفاده میشه. یعنی کراهت داره شما بخوان تعاون داشته باشین بر اثم و عدوان، حرام نیست، نهی تنزیهیه. از کجا میگید نهی تنزیهیه؟ ولی که اصل در نهی اینه که لتحریم باشه، نهی ظهور در حرمت داره. چطور اینجا نهی رو معنای کراهت گرفتین؟
گفته که اون صدر کلام که فرمود و تعاون و علی البر و تقوا به قرینه تقابل، اونجا که تعاون بر بر و تقوا مستحبه و امر الزامی نیست بلکه امر استحبابیه، بر این اساس ما لا تعاونو را هم تنزیهی معنا کنیم نه تحریمی. خب این اشکال آیا مورد قبول هست که فرمودن نهی تنزیهی باشه؟ در ارتباط با این سخن که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان بخواد نهیش تنزیهی باشه، دو تا اشکال وارد کردن، یعنی بر مثل مرحوم ایروانی که نهی را تنزیهی معنا کرده. اشکال اول عبارت از اینه که حالا اون که تعاونوا علی البر و تقوا،
مرحوم صاحب کتاب مکاسب میفرمان که این که بخوایم ولا تعاونوا را تنزیهی معنا کنیم به قرینه این که و تعاونوا علی البر و تقوایی که در صدر آیه اومده برای استحباب هست، ایشون میگه که اولا ما قبول نداریم که این وحدت سیاق قرینه باشد برای تصرف در غیر. حالا مثلا در اینجا او تعاونوا علی البر و تقوا اگر غیر الزامی است یقیناً اون قرینه باشه بر این که ولا تعاونو هم تحریمی نباشه و بلکه تنزیهی باشه، میگه اینو ما اصل قضیه رو قبول نداریم که یعنی بخواد جملات یک نواخت معنا بشه، وحدت سیاق رو ایشون قبول ندارن، مثل که برخلاف عده‌ای از آقایون که همین سیاق رو قرینه بر تصرف در معنای کلمه و لفظ میدانن. ایشون میگه الا فرد تسلیم لو سلم، اگر ایرم قبول کنیم که در سایر موارد این حرف قبول هست که بعض فقرات قرینه بر بعض دیگر باشد، در محل بحث این مطلب رو قبول نداریم، که در واقع اشکال دومی است به یک معنا، که این ولا تعاونو معناش تحریمی است نه تنزیهی. چرا در محل بحث قبول ندارید؟ نکتهش اینه که تناسب حکم و موضوع ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، این اون چیزی نیست که مثلا تعاون بر اثم و عدوان مکروه باشه، بلکه تناسب و حکم و موضوع طلب میکنه، موضوعش معاونت بر اس و عدوان اقتضا داره حرمت را، و گذشته از این که عقل شاهد بر این است که نهی در اینجا برای تحریمه نه برای تنزیه. حالا این دلیل عقلی بر حرمت اعانت بر اس رو هنوز ما وارد بحثش نشدیم، انشاءالله در جلسه آینده مطالبش رو عرض خواهیم کرد. گذشته از این حرفا، این تقارن اسم و عدوان که عدوان در اینجا به معنی ظلمه، این خودش قرینه ایست که باید نهی در اینجا بفرمایید بر همون حرمت خودش حمل بشه و نمیذاره که اون به اصطلاح وحدت سیاق قرینه باشه برای حمل نهی بر تنزیه، و به تعبیر دیگر ما باشیم نهی رو حمل کنیم بر ظاهرش که همون حرمت و تحریم باشه. شما در اینجا بخواید دست از ظاهر بردارید به خاطر حفظ سیاق چون که و تعاون و علل بره و تقوا اونجا برای مثلا افضلیت هست، برای غیر الزام هست، در لا تعاونو هم بگین که مثلا ازش الزام میفهمیده نشه. نه، با توجه به این که صحبت از ظلم هست، صحبت از عدوان هست، این نشون از اینه که حتما نهی در اینجا برای تحریم هست. بله، اعانت بر عدوان و ظلم حرامه، همونطور که اخبار متعدده و کثیره و مستفیزه بگو دلالت بر، بفرمایید که این معنا داره. حالا للکلام تتمتون سیعتی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.